أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اون کسی که طلاق داده می شود باید در طهر غیر موقعه باشد، از حیث پاک شده باشد، با اون نزدیکی نشده باشد تا حائض شود، بعد از اون پاک شود، در اون طهر غیر مواقع میتواند زنش رو طلاق بده. دیروز عرض کردم که در این که در طهر غیر مواقع باید باشد هم اجماع هست، هم روایات، اگر نگیم تواتر، لااقل استفاضه بالایی داره. پس در اصل مسئله اشکالی نیست، اما حرف در اینه که اگر یه زنی حائض شد، بعد از حیض پاک شد و در اون طهر مواقع طلاقش نداد، اما بعد از اون که حیض شد او را طلاق داد، آیا این طلاق واقع میشه یا نه؟ مشهور در میان فقها گفتند نه، زن روایات میگه زن حائض رو طلاق نمی شود تا، و این زن حائض و طلاق نمی شود تا. گفتم ممکن است کسی بگوید اگر در طهر غیر مواقع باشد، یعنی به این معنا که یه طهر از او گذشته باشد و طلاق نداده باشد و بعد طلاق بده، در طهر غیر مواقع صحیحه، در ایام حیض هم صحیحه. چرا صحیحه؟ بر این که یه پاکی بر او گذشته و در اون پاکی او را طلاق نداده. در حقیقت شما طهر غیر مواقع باید بگذرد تا بشه و طلاق بده. حالا طهر غیر مواقع گذشته، اما این زن حائضه، میشه او را طلاق داد یا نه؟ مشهور در میان فقها ها گفتند نه. چرا نه؟ تمسک کردن به روایاتی که در مسئله هست، که در اون مسئله می فرماید اذا طلق الرجل امرأته فی دم النفاس او طلقها بعد ما یمسه فلیس طلاقه بشهی. گفتن بنابراین دو چیز میخواهیم، یکی پاک باشد، یکی هم در اون پاکی باش نزدیکی نشده باشد. بنابراین اگر طهر غیر مواقعش گذشته اما حائضه، بازم این زن را نمیشه و طلاق داد، باید صبر بکنن پاک بشه وقتی پاکی دوم اومد و در اون پاکی مواقعی پیدا نشود، اون موقع میتواند طلاقش بده. اما ما در مسئله اشکال داریم و اون این است که روایات ما اون اندازه که دلالت داره این است که این زنه باید حائض نباشد، به این معنا که حائض بشه و بعد حیض طهر غیر موقعه واقع بشه، بعد این زن رو می شود طلاق داد. حالا در طهر دومه یا در حیض دومه، همینجور که در طهر دوم می شود او را طلاق داد و طهر غیر مواقع است، در حال حیضم می شود او را طلاق داد، برای اینکه بعد از طهر غیر مواقع است. روایات ما تعرض نداره، در حالی که روایات زیاده. روایات زیاده و این روایت ها دو قسمه. یه قسمت می فرماید زن حائض زن نفسا را نمیشه طلاق داد. یه دست روایات هم میگه علاوه بر این که در حیضش نمیشه، یه طهرم باید بر او بگذره، بعد در طهر دوم او را طلاق بده. اما این که در طهر دوم او را طلاق بده ظاهرا روایت نداریم. نتیجه کجا پیدا میشه؟ این که اگر زنی حائضه و طهر قبلی با او نزدیکی شده، حالا حائض شده، نمیشه بعد او را طلاق داد. اگرم پاک شده متصل به اون حیض اوله، نمی شود او را طلاق داد، برای اینکه تهر طهر مباقع است. و اما اگر حیض اول تمام شد و طهر اولم تمام شد، چنانچه در طهر دوم که غیر مباقع است می شود او را طلاق داد، در حیض بعد از طهر غیر مباقع هم می شود او را طلاق داد. بله، اگر شک بکنیم آیا می شود طلاق داد یا نه، آیا از باب اقل و اکثر می شه؟ یعنی این طلاق شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که مثلا در عده نباشد، یکی از شرایطش اینه پیش عدلین باشد، یکی از شرایطش اینه که در طهر غیر مواقع باشه. آیا شرط این هست که بازم در حیض دوم؟ نه، دلیل نداره. نداره رو فهمالای علمون بگیم اقل و اکثره، و قاعده اقل و اکثر اختزا میکنه راجع به اکثر برای اطراف. یا این که بگیم احتیاط در باب دما و فروج، مخصوصا در باب طلاق، از روایت ها خیلی استفاده میکنیم، باید احتیاط کرد. لذا فقها ها که مثل رو مفروغون ان گرفتن، متعرض نشدن، مفروغون ان گرفتند، گفتن طهر اول نه طهر دوم، برای خاطر همین احتیاط باشه و فتوا نباشه. در باب دما و فروج، در باب طلاق، هرچه بشه باید احتیاط کرد خوبه. این هم شما توجه بهش داشته باشید که فقها ها مخصوصا قدما اینها معمولا فتاواشون روی احتیاطاته. به عبارت دیگه جرأت در فتوا داشته باشند و همینطور با ظاهر اماره و با نمیدونم اصول و اقل و اکثر و امثال اینها فقه شیعه روی این نمیگرده و این احتیاط در کلمات قدما به خوبی دیده میشه. بله اگر بحث طلبگی بکنیم احتیاطش احتیاط مستحبیه، اگر بحث طلبگی نکنیم همونه که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی، خب ایشون یه تبحر خوبی در فقه داشتن انصافا، یه تسلط خوبی هم بر کلمات قدما داشتن، یه تسلط خوبی هم در کلمات عامه داشتن و یه فقه اینجوری. از اون طرف هم آیه بروجردی خیلی کار در فقه کرده بودن، ولی علاوه بر این که فرموده بودن من از اصفهان که رفتم نجف دیگه احتیاج به استاد نداشتم و حتی مثل مرحوم آخون ادعا کرده بودن، لذا در اصفهان حسابی مایه رو بسته بودن پرمایه، بعدم رفتن نجف عمده، وقتی اومدن بروجرد یه 10-20 سال ایشون فارغ البال بودن، مرجعیت هم نداشتن و خیلی توانستن کار در فقه بکنن و این به قول ایشون تحشیه ولا قول عامه و حسابی یه تسلطی بر اقوال عامه داشتن، اما مهمتر یه تسلط خوبی بر کلمات قدما داشتن و یه ارادت خاصی به قدما مخصوصا به شیخ طوسی داشتند، لذا موجب شده این رساله ایشون همش احتیاطه. و یادم نمیره وقتی که ایشون از دنیا رفته بودند آقایون چه نجف چه قوم اینها رساله نداشتند، یعنی به فکرم نبودم، رساله نداشتند، بعد از فوت ایشون مجبور شدن رساله بنویسن، اول کاری که کردن یه حاشیه بر توضیح المسائل ایشون نوشتن و یکی از بزرگان نجف یادمه در 2 صفحه این حاشیه رو نوشته بوده، تقریبا رساله توضیح المسائلشون بود و هی مرتب اگر حالات اون رو نمیفهمیدیم میگفتن مسخره کردیم، مرتب میگفتن این احتیاط لازم نیست، این احتیاط لازم نیست، تا آخر تقریبا در 2 صفحه 100 تا جا که آقای بروجردی احتیاط کرده بودن ایشون فرمودن این احتیاط لازم نیست. اما توجه به این مطلب که بعضی تغییر کردن که آقای بروجردی رسالشون پر از احتیاطه و نمیسازه با مردم، این رو خود آقای بروجردی هم بعض اوقات رو منبر میفرمودن، بعض اوقات خودم شنیدم چندین مرتبه این 8 سالی که من در پیشون رفتم چندین مرتبه از ایشون شنیدم که ایشون با یه تبسم ملیحی میفرمودن که آخه توجه به اینم لازمه، این که احتیاط مردم رو در دردسر میندازه، احتیاط در تک احتیاطه، این رو هم میفرمودن. و اما رساله پر از احتیاط بود از همینجا سرچشمه میگیره، مثل همین مسئله امروزمون که مسئله امروزمون اگر بخوایم رو قاعده بیایم جلو، طلاق باید در طهر غیر موقعه باشن، شاید مثلا 20 روایت در این باره داریم که مرحوم صاحب وسائل همه روایات رو نقل میکنه، دیروزم یه روایتش رو خوندیم و روایات صحیح الزنه ظاهر الدلاله، اجماع هم هست که باید در طهر غیر موقعه باشن. خب تا اینجا خوبه، حالا یه فرع پیدا میشه و اونه زن حائز بوده نمیشه طلاقش بدی، در ایام حیض نمیشه زن رو طلاق داد. طاهر شد و نزدیکی پیدا نشود، خوب طلاق میشه داد یا نه؟ طهر غیر موقع است، این میشه بعد او رو طلاق داد، اما اگه در طهر موقع باشد نمیشه. حالا این طهر غیر موقع رو هم ثبت کن تا این که زنه حائض شو الان در ایام حیضه آیا میشه و طلاق داد یا نه؟ اون روایاتی که میگه زن در حال نفاس و در حال حیض نمیشه طلاق داد، میگه نمیشه، اما روی تقریری که من کردم میشه. چرا میشه؟ برای اینکه حائض نیست، طهرم طهر غیر موقع است، به این معنا که طهر غیر موقعش گذشته، و چون طهر غیر موقعش گذشته الان در حال حیض دومه و روایات که میگه زن رو نمیشه طلاق داد یعنی حیض قبل طهر غیر موقع بخواد داشته باشه و من نداشته باشه چه ربطی بحث ما داره موضوعیت داره ما دیگه حالا موضوعیت اینو اسمش نگذاری زن رو در حال حیض طلاق نمی شود و فقها ها گفتن هر حیضی ما عرض میکنیم هر حیضی اگر اون طهر غیر موقعه رو نداشتیم درست بود هر حیضی اما از اون طرف هم روایت داریم مسلم پیش اصحابه که در طهر غیر موقعه نمیشه طلاق داد اما در طهر غیر موقعه میشه طلاق داد. حالا الان حائض بوده پاک شده اون طهری که براش پاکی اومده جلو مثلا 20 روز بوده در این 20 روزم موقعی مثلا پیدا شده نمیشه اما طلاق نداد در طهر غیر موقع اگه طلاق داده بود درست بود اما حالا حائض شد حالا حائض شد ما بگیم دو روز قبل که پاک بود میشه طلاقش بدی برای اینکه طهر غیر موقع بود اما حاله ای که حائضه بعد طهر غیر موقع نمیشه طلاقش داد چرا؟ چون روایات ها میگه زن رو در حال حیض نمیشه طلاق داد و معلوم اون روایاتی که میگه زن رو در حال حیض نمیشه طلاق داد یعنی اون طلاقی که اون حیضی که طهر غیر موقع بر او نگذشته باشه و ما اگه طهر غیر موقع بر او گذشته باشه این دیگه روایات این حیض رو نمیگیره وقتی نگرفت دیگه میشه و دور رو طلاق داد در حال حیض اما بعد طهر غیر موقع اگرم شک بکنیم اقل و اکثر میگید که میشه و دور رو طلاق داد این بحث طلبگی اگر بحث احتیاط هم بخواییم بکنیم دیگه همونه که گفتم شایدم فقها ها که مسئله را متعرض نشدند برای خاطر همینه که احتیاط کردند و گفتند زن رو مطلقا در حال حیض نمیشه طلاق داد الا شادن تا حالا میگیم چند جا و اما چنانچه در طهر غیر موهم نمیشه او را طلاق داد و وقتی زن حائض باشه میخواد بعد طهر مواقعه باشه میخواد بعد طهر غیر مواقعه این زن رو نمیشه طلاق داد احتیاطا خب این مسئله متعرضم نشدم دیگه شما و عقیده تو مسئله بعدی که مسئله مشکلی هم هست نوشتم اتفق الاصحاب و اشتهرت الروایات فیطابق النص و الفتوی. این جمله یطابق النص و الفتوی مال آی نه اینجا مال آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی اوقات میفرمودن تطابق نص و فتوی فیطابق النص و الفتوی علی انه یجوز و طلاق و خمس من النساء علی کل حال، یعنی طهر غیر موقع نمیخوایم، پنج تا زن رو، پنج دست از زنها رو میشه طلاق داد علی کل حال. الحامل زن آبستن بلا حائض باشه، زن غیر مدخول به ها ولا حائض باشه، ولا طهر غیر موقع از غیر مدخول به هاست که بلا حائض باشه، زنی که شوهرش غائب از اونه ول غائب زوجها عنها والتی لا تحیض والیائسه، زنی که اصل حیض نمیشه و زنی که یائسه شده. گفتن این پنج تا دیگه اون شرایط رو نداره و علی کل حالین میشود او را طلاق داد، حالا ولا در طهر مواقع هم باشن. خب روایات فراوانه، حالا یکی از اون روایات رو بخونم، صحیحه جابر الجعفی مرحوم صاحب وسائل روایات رو در باب 25 از مقدمات طلاق نقل میکنم. روایت 1 صحیح جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام خمسون یطلق علی یا یطلق علی کل ها الحامل الحامل المتبین حملها والتی لم يدخل بها زوج لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتی لم تحز والتی حبست یا حبست عن المحیض، زنی که اصل حیض نمیشه یا زنی که یائسه است یا زنی که آبستنه یا زنی که عقدش کردن اما دخول هنوز نشده، این چهار تا یکی هم غائب، شوهر پیش زنه نیست، مثلا او اصفهان او تهران دیگه نره دنبال این که آیا حائضی حائض نیستی، یا اون بگه من وقتی که طلاق دادی حائض بودم، نه، اگر غائب باشه میتواند طلاق بده بدون این که ولا این که در حال حیض باشه. اصل مسئله حرفی نداره، اصل مسئله اشکال نداره، اون که اشکال هست و ما مدعی هستیم اینه که این غیبوبت علی کل حاله نمیشه، اصلیه مثلا زن اصفهانه شوهر تهرانه، حالا میخواد ای را طلاق بده و این میدونه این زنه در حال حیضه، مثلا عادتش همیشه هفت روز بوده سو از اول ماه بوده تا هفتم، الانم مثلا سوم ماهه، بگیم چون غائبه نمیشه ولی او را طلاق داد، یا این که میتوانه توحش بکنه از خانم بپرسه یا این که از مادرش بپرسه این زن حائضه یا نه، اونها بگن حائضه یا نه، بگیم چون غایبه میتواند این رو طلاق بده. و یا نه در حالی که حیضه، این برای این که کل شرعی بذاره مسافرت میکنه و در همون طهر مواقعه که با این نزدیکی کرده مسافرت میکنه میشه غایب. حالا که غایب شد میگه که من غایبم، میتوانم این رو طلاق بدم، میشه یا نه؟ در طهر غیر مواقعه است، در طهر مواقعه است اما با این نزدیکی کرده مسافرت کرده. لذا مسئله خیلی مسئله مشکلیه. اگر ما باشیم و فهم عرفی باید غائب و اینجور معنا کنیم، یه زن و شوهری چند ماه با هم دورند و از هم هیچ خبری ندارند و این نمیدونه حائضه یا نه، خب این رو میتوانه طلاقش بده، اشکال نداره. و اما غیر از این، اونجا که میتونه به دست بیاره، اونجا که در طهر مواقعه نباشه، اینجور نباشه که نزدیکی کرده حالا غائب شده بتونه طلاق بده. اما نمیدونم چه شده، فقها همه حالا عبارت صاحب جواهر نقل میکنم، همه میفرمایند که این غیبوبت موضوعیت داره. حتی روایات یه دسته، این روایتی است که خوندم که 18 تا روایتی مثل این روایتی که خوندم روایت داریم، اما یه دسته روایات گفته یک ماه باید صبر کنه، ولی مثلا یک سالم از هم دور بودن دیگه طهرای غیر مواقع چند تا بوده گفته یک سال باید صبر کنه، یک ماه. بعضی از روایات میگه 3 ماه باید صبر کنه، بعضی از روایات میگه 6 ماه باید صبر کنه. مرحوم صاحب جواهر و دیگران همه این روایات رو ترد میکنن، میفرماین لااقل هم رو برای استحبابش بکن، برای خاطر این که روایات فراغون داریم، طلا قائب میتواند زنش رو طلاق بده، پس این که روایت میگه یک مصحب بکن حمل بر استحباب میشه، یا ترد روایات یا حمل بر استحباب. و تقریبا یه قول مشهوری شده این که غیبت موضوعیت داره، مثل خود حیضه، مثل حمله، همینطور که حمل موضوعیت داره اینم موضوعیت داره. چجور اگر زن حامله باشه و این میدونه حامله است، پهلو هم هستن، همون ماه اول هم هست، خب نمیشه، میشه بعد این زن رو طلاق بده. 9 ماهش هم باشه میتواند این زن رو طلاق بده. صرف حمل موضوعیت داره و اون طهر مواقعه و غیر مواقعه دیگه سالبه بنتبا موضوع میشه. و همچنین زن یائسه پهلو همان طهر مواقعه هم واقع شده. دیشب با هم جمع بودند و صبحی میره این زن رو طلاقش میده، گفتن طلاق درسته. یا مثلا عقد خونده پشیمون شده، شب عقد خوندند و پشیمون شد اما دخول چیزی واقع نشده، صبحی میره زن رو طلاق میده، گفتن درسته. همچنین اگر یه خانومی اصل حیض نمیشه، در سن من تحیض اصل حیض نمیشه یه احکام خاصی هم داره، اما بچه دار نمیشه. گفتن در طهر مواقع هم باشه شب نزدیکه کرده، فردا صبح میره طلاق بده، طلاق درسته. و راجع به اون چهار تا که گفتم یه امر مسلمیه، راجع به پنجمش هم فقها گفتن مثل همون یائسه، مثل همون غیر مدخلون بها، مثل همون سن مندا تحیز، مثل همون حامل که طهر غیر مواقع نمیخواد و فورا میشه طلاق داد. این قائب هم فورا همین مقدار که با هم دورن میشه طلاق داد. خب اون چهار تا مسلم سو روایت داریم و اشکال نداره دو، و اون قائبش روایت داریم فعل جمله اشکال نداره، اما مثال هایی که من زدم زیر بار رفتنش خیلی مشکله. یعنی شب با این نزدیکه کرده، صبح مسافرت کرده، حالا قائبه، حالا آیا میتونه فردا اینه طلاقش بده؟ گفتن چون قائبه بعده. خیلی مشکل انسان بگه اون که قدر متیقنشه اینست که قائب اونجاهایی که دسترسی به هم ندارن، این فراغونه دسترسی به هم ندارن، نمیدونه وضع این خانم چیه، چجوریه. حالا که دسترسی به هم ندارن، اون غیبوبت مانع مقتضی میشه این بتونه زنش طلاق بده. اما میگیره اونجا را که در طهر مواقع است، حالا در طهر مواقع مسافرت کرده، بگید من که غایبم بتونم زن را طلاق بدم. ایشون تأیید میکنه من رو قضا چه بکنیم این بغرنج را با قول فقها. این عبارت صاحب جواهر رو بخونم، تقاضا دارم روش فکر بکنید ببینیم که آیا حرف من درسته یا حرف بزرگان. می‌فرمایند که خیلی مفصل صاحب جواهر در این پنجی که گفتم گفتگو می‌کنند. اون وقت اون روایات یه ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماه هم نقل می‌کنند. بعد می‌فرمایند ان الاولا من الجمع حولها حملها على الندب. این روایات یک ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماه که داریم حمله بر استحبابش بکن. و ان القائب فمتا تحقق فیه الوصف و کان فی حال لم یعدم حالها انتقلت الى طهر آخر املا آهی حائز اولا جاز له الطلاق ولو بعد یوم المفارقه. که مثالایی که من زدم ولو یک روز با این نزدیکی کرد و میخواست کل شهری درست رو کنه، اگر تو شهرشون بود نمیتونه طلاق بده، رفت تهرون. حالا که رفت تهرون میتونه طلاق بده. چرا؟ برای اینکه غایبه. ولو بعد یوم المفارقه کما هو المحکی عن المفید و سلار و علی ابن وابدنگ و ابن ابی عقیل و ابی سلاح و غیرهم بل مقتضا اطلاقهم جواز و طلاق من الغیبه اذا کان فی طهر المواقعه او فی حال الحیض و هوه کما ترا اذ انه منافن لاستصحاب بقاء الطهر. بعضی فا استصحاب جاری میکنه، ولی اصل مطلب را میپذیرن صاحب جواهر و خیال نمی کنم تو مجلس ما کسی باشد که بیتونه ملتزم به این حرف باشه، ملتزم به همین جمله صاحب جواهر که یک مردی شب نزدیکی کرده با خانومش، صبحی رفته تهران، حالا الان غایبه، بخواد زنش طلاق بده، لازم نیست صبر بکنه در اون طور، در همین طور، ولا این که طهر مواقع است، میتوانه زنش طلاق بده برای اینکه غایبه. تقاضا دارم رو مسئله فکر بکنید تا فردا ببینید چیزی به نظرتون میرسه یا نه. من خیال میکنم این غیبت اونجا هاست که از هم خبر ندارن یا دسترسی نمیتونه پیدا بکنه، و اما مطلق غیبت بگیم جایز است، ظاهرا جایز نباشد. مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.